بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و من رد الملابسین کرم العشره. صحبت در این فراز و فرازهای مشابهی بود که همگی در حقیقت تبیین اقدامات عملی لازم در کنار دعا برای جلب محبت مردم و خوشرفتاری دیگران با انسان هست. روایتی نقل کردیم از امام باقر علیه السلام در ارتباط با رهنمودهایی که پدر بزرگوارش امام زین العابدین علیه السلام به شخصی به نام محمد ابن شهاب زهری داشته. تا اینجا اجمالاً فرمودند که اون چه سبب می شود که محبت دیگران نسبت به انسان جلب شود، یکیش این است که انسان مراقب زبان خودش باشه، مراقبت از گفتار. دوم اجتناب از خودپسندی، انسانهای خودپسند رو کسی دوست نداره. سوم اجتناب از سخنی است که برای دیگران قابل قبول نیست، سخت است برای دیگران هضم کردن آن. و جامع ترین توصیه به کارگیری عقل و خردمندی در برخورد با دیگران است. که حالا در تبیین این نکته امام در ادامه این روایت می‌فرماید خب حالا چجوری انسان مقتضای عقل چیه؟ انسان در برخورد با دیگران چگونه عمل کنه؟ می‌فرماید اما علیک ان تجعل المسلمین به منزلت اهل بیت. همه مسلمان‌ها رو انسان مانند خانواده خودش حساب کنه، یعنی این جور باهاشون برخورد ملاتفت آمیز داشته، چجور با خانواده خودش، با بچه های خودش با ملاتفت رفتار میکنه، با همه مسلمان ها اینجوری باشه. فتج علی کبیره هم به منظرت، اگه کسی بزرگتر از خودت هست پدر خودت حساب کن، و صغیره هم به منظرت ولده، کوچکتر هست فرزند خودت حساب کن، و تج تر و کمن هم به منزلت اخی، اونایی که همسال خودت هستن برادر خودت حساب کن. تر به با رو به فا ایو ها اولای تحب و ان تظلم، کدوم یکی به پدرت حاضری ظلم کنی، به پسرت، به برادرت؟ و ایه ها اولای تحب و ان تدعو علی، کدوم یکی از اینا رو دوست داری که علیهشون دعا کن، نفرین کنی، نفرینشون کنی؟ و ایها اولای تحب ان تحت کسد، کدوم یکی از اینا رو میخوایی که آبروش رفته بشه؟ با همه مسلمان اینجوری رفتار کن. خب حالا بعد میگه حالا ایفین عرض علی که ابلیس لعنت الله علی، لعنت الله به ان لکف، از اگه شیطان به وسوست کرد گفت تو بهتر از دیگران، تو استادی، تو بزرگتری، تو فاضلتری، اگه شیطونی همچی چیز بزنه آمد جوابش اینجور بده، این کان اکبر منک، اگه اون طرف بزرگتر از سنش بیشتر از تو هست فقل سبقنی، اینا همه مقتضای عقل ها، فقط سبقنی علل ایمان و عمل صحابه خیره. این حتما جلوتر از من یه سال دو سال سه سال بزرگتر از من، بیشتر نماز خونده، بیشتر کار خوب کرده، پس بهتر از من. و این کان اصغر منک، اگه کمتر کوچکتر از توست، اینجوری جواب شیطان رو بده و اینجوری فکر کن، بگو سبقته الی المعاصی و الذنوب فهو خیر منی، من بیشتر از اون گناه دارم، بنابراین او بهتر از منه، باز کوچکترم از اونم بهتره. و این کان تربک، اگر همسن و همسن سال تو هست، فقل انا علی یقین من ذنبی فشک من امری، من گناه خودم رو یقین دارم ولی اونو شک دارم. فما لی ادعاش یقینی لشکی، حالا یقین خودم رو چرا با شک عوض کنم، رها کنم یقین خودم بخواده. و این رأیت المسلمین یعظمونه، اگه دیدی که تو رو تعظیم میکنن، احترام میکنن، تجلیل میکنن، فقل هذا فضل، این فضیلتی است که اونها گرفتن، اینا به فضل دارن عمل، نه اینکه من استحقاق دارم، اونا لطف دارن. و این رأیت منهم جفاء و انقباضن، اگه دیدی اهانت میکنن، خب همه که نمیشه سلام و صلوات برسن، بعضی هم فحش میدن، اهانت میکنن، خب اونم بگو که هذا زن منحد، این پاسخ کیفرهای گناه های خودم دارم تو این دنیا، دارم کیفر گناه ها می دارم میبینم. فا این نکه این اضافه ارتا سهولا، اگه اینجوری کردی زندگی برات راحت میشه، هم اونایی که خوبی میکنن، هم اونایی که بدی میکنن، هر کی با تو هر جوده، هم بزرگتر هم کوچکتر، زندگی خیلی، اصلا زندگی شیرین یعنی این، انسان اینجوری با اخلاق زندگی کنه. و کسر اصدقا، دوستان زیاد میشن، مریدات زیاد میشن. و قل اعدا، دشمنات کم میشن. و فرح تبه ما یکون من برهم، اگه نیکی کردن خوشحال میشی. ولم تاسف علی ما یکون من جفائهم، از جفای اونام چیه؟ ناراحت نمیشی. با این برنامه‌ای که عقل مقتضای عقل انسان هست. بعد میفرماید که اینو بدون که گرامی ترین مردم نزد مردم کسی است که خیر به دیگران برسونه. از یه طرف خیر برسونه، از طرف دیگر چیزی از اونا نخواد، عزت نفس داشته باشه. و پس از یک همچین آدمی، اکرم الناس بر من کان متعففا و این کان الیه محتاج، کسی که نیازمند به دیگران هست ولی کن عفت می‌ورزه، احساس ابراز نیاز نمی‌کنه، احساس بی‌نیازی می‌کنه. بعد می‌فرماید انما اهل دنیا، اینا مردم به شدت دنبال خلاص مال هستن، کسی که مزاحمشون نباشه در این مال و امثال مال، این اینجا و مکنهم من بعضا، علاوه این که چیزی ازشون نمیخواد، عنایتی هم بهشون میکنه، کان عز و اکرم، این عزتش بیشتر میشه که کرامتش بیشتر میشه. صلوات خط بفرمایید. خب بحث در تبیین مسلک حضرت امام بود، در تبیین روایت لا ضرر ولا ضرار، ایشون خلاصه فرمایششون این بود که این لا ضرر ولا ضرار، لا به معنای نفی است ولی کن معناش نهیه، نفیه به معنای نهیه، چیزی که از آقای شیخ الشریعه می فرمود نهی مولوی است، اینشون میفرد نه، نهی چیه؟ سلطانی است، حکومتی است. و شواهدی هم برای این فرمایش خودشون ذکر کردن. حالا در این جلسه نکاتی که در نقد فرمایش ایشون فرمودند رو مورد بررسی قرار میدیم. ایشون میفرمایند این حکم حکومتی، اولا حکم حکومتی چی، یعنی چی اصلا تعریف حکم حکومتی، این نکته مهمی هستش که حکم حکومتی یعنی چی. حکم حکومتی، حکم سلطانی که در برابر حکم مولوی هست، این یعنی چی. یه تعریفی مرحوم علامه طباطبایی در صاحب المیزان در تبیین احکام حکومتی داره، من تعریف های مختلفی داره، کردن. ولی من دیدم این مثل این که جامعه تر فرمایششون. بله؟ یه کتابی ازشون نقل کرده به نام حاکمیت دینی، توی از این کتاب نقل شده. خدمتتون عرض کنم که ایشون میفرمایند احکام حکومتی، دقت بفرمایید، احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شرع و رعایت و موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ می کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در می آورد. این مقررات لازم الاجرا بوده و مانند شریعت دارای اعتبار هستند. توجه فرمودید؟ یعنی تصمیمات حاکم، ولی امر شرعی، ولی فقیه یا امام معصوم، ولی امر هم به امام معصوم اطلاق میشه، در زمان غیبت هم به ولی فقیه. خب این حکمی که میکنه در سایه قوانین شرعی، یعنی در چارچوب قوانین، نمیشه حکم ولی فقیه چی باشه؟ برخلاف شرع باشه، در همون چارچوبه. و رعایت و موافقت ها چیزی هست به مصلحت زمان هستش. در شرایط فعلی مثلا تصمیم میگیره که فرض کنید که این قوانین برای مدیریت اداره جامعه چیه؟ مناسب هستش. یه همچین چیز. یا مثلا این شخص برای این کار مناسب. میفرمان که این مقرراتی که ولی فقیه ولی امر وضع کرده لازم الاجراست، مثل چی؟ مثل همون احکام اولیه، مثل احکام مولوی. با این تفاوتش چیه؟ تفاوت حکم حکومتی با حکم مولوی چیه؟ حکم الهی چیه؟ با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییرن. مثلا میگه که نماز بخونید. خب نماز دیگه نمیشه گفتش که من یه وقتی مصلحت هستش یا مصلحت نیست، روزه بگیرید یا مصلحت هست یا مصلحت نیست، یا مثلا حج برید، اینا نه، اینا قابل تغییر نیستن اینا. ولی مقررات وضعی قابل تغییرن. این قابل تغییره، ممکنه امسال یه حکم رو وضع کنه، سال دیگه یه حکم دیگه رو وضع کنه. احکامی که همین قوانینی که مجلس تصویب میکنه بعد از مدتی لغوش میکنه یا تبصره بهش میزنه. و در ثبات و بقام تابع مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده. مثلا در یه چی از جنگ ها، مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که در روایت دارد که حضرت فرمود مثلا گوشت حمار مثلا نخورید. مثلا اینا که بعضی خیال کردن این مثلا حرام هستش، نه، تو اون چیز یه مصلحت خاصی هستش. یا مثلا این درخت ها رو ببرید، مثلا اینا حکم حکومتی هستش، اینا کارهای، اینا احکام حکومتی هستن. معناش این نیست که حالا هر جایی با انسان با دشمن درگیر شد بیاد اموالشون رو چیکار کنه؟ تخریب کنه. تابع مصلحتی هستن که آنها رو وجود داره. و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر خواهد داد. پس معلوم شد که حکم حکومتی اون حکمی است که قابل تغییر هست، تابع مصلحت و زمان هست، ولی کن حکم شرعی دیگه تابع چی نیست؟ تابع مصلحت زمان نیستش. حلال محمد حلالون الی یوم القیامه و حرام محمد حرامون الی یوم القیامه. اون حلال و حرام های اونا حکمی که از طرف خداوند متعال اومده. نه، اون چیز دیگه است، حرام نیست، موقتا میگه تعطیل کنی، یعنی نمیگه که حج حرامه. و بعدش هم امام اتفاقا خیلی اصرار داشتن که زودتر نمیشه حج مردم که تعطیل کرد، یعنی مصلحت ایجاب میکنه. مثلا فرض کنید که گوشت میته میشه، مثلا گوشت میته حرام هست، این حلال حرمتش هم حرمت الهی هستش، حرمت علیکم المیته، ولی که وقتی مضطر که میشه دیگه چیکار میکنه؟ اون اضطرار، در حال اضطرار همه حرام ها حلال میشه. نه این حکم حکومتی است که میگه که این کار رو نکنید موقتا، نمیتونه دائما برداره. این تابع این نیست، تابع مصلحت موقتی است. یعنی مثل میته، گوشت میته چجوریه؟ گوشت میته موقت، میگه که الان تا مضطر هستی بخور، ولی غیر مضطر، تازه مضطرش هم چیه؟ باز شرع گفته دیگه، اونم خود شرع گفته دیگه، شرع گفته وقتی مضطر شد، شرع گفته وقتی مثلا فرض کن حج رفتن برای اسلام ضرر داشت، اونم باز داره اینه که این موقتا تعطیل بشه تا چیز بشه. خدمتتون عرض کنم که خب حالا اینجا این فرمایش، حالا بر این اساس ببینیم که این فرمایش امام اصلا این میشه حکم حکومتی باشه یا نمیشه. این که میگه لا ضرر و لا ضرار، اینجا تناسب با حکم حکومتی نداره. لا ضرر و لا ضرار همونطور که فرمودن فقهای بعد از حضرت امام، این تناسب با حکم سلطانی و حکم حکومتی نداره. چرا؟ چون که اضرار به غیر، یه بیانی آیت الله سیستانی داره، یه بیانی هم آیت الله سبحانی، هر دوتاشو عرض میکنه فرده. این بیانی که عرض میکنم بیان آیت الله سیستانی است. میفرمان لأن الاضرار بالغیر ظلم علی و قبح الظلم من القوانین الفطریه. این قبیح بودن ظلم چیه؟ از قوانین فطری است. بل هو من او بل هو اوزهم موارد تحسین و تقویه عقلی. واضح ترین موارد چیه؟ حسن و قبح عقلی است. و فکیف تکون صفحة التشریع الالهی خالیتن من ان مثل هذا الحکم الفطری. چطور میشه که صفحه شریعت اینو نداشته باشه؟ نمیشه. اینکه عقل، فطرت انسان، عقل انسان میگه ظلم، ضرر زدن به دیگران بده، واش ما بگیم که این شرع نداره؟ بله. ان مثل هذا الحکم الفطری مع ان تشریعات الالهیه تفصیل و توضیح للقوانین الفطریه. این تشریعات الهی همه چیه؟ توضیح همون قوانین فطری است. فیکون فی مستوی الحکم، فی مستوی حکم سلطانی وضعه النبی صلی الله علیه و آله و کأن. حالا ایشون میفرمایند که من ظاهر گویا اینجوری باشه، ایشون اینکه اینجا که یه همچین حرفی رو فرمودن، اینکه فرمودن این حکم سلطانی هست، حکم سلطانی در اینجا هست، ولی کن لا ضرر و لا ضرر حکم سلطانی نیست. حکم سلطانی اونجاست که پیغمبر گفت چی؟ گفت بری بکن انداز دور. حکم سلطانی اون طرفه، اونجاست که پیغمبر چون به حکم شرعی این شخص گوش نداد، اول گفت چی؟ اول فرمود که برید اجازه بگیر. اجازه نگیره گفت بیا عوض کن. عوض نکرد گفت خب نه، حالا جای چیه؟ جای اون قانون کلی الهی است که اجرا بشه. اجراش رو حالا دستور حاکم دستور میده. این که پیغمبر دستور اجرا داد، این یه مسئله است. یه اون که پیغمبر فرمود که لا ضرر، یه مسئله دیگه است. لا ضرر یه قانون عام الهی است، فطری الهی، فطری و تابع حسن و قبح عقلی است که حکم شرع هم داریم. اینجا چیه؟ اینجا ولی کم اجراش هم پیغمبر فرمود که حالا اجرا کن. شو میان استدلال کرد به اون قانون کلی، حالا گفتش حالا که قانون کلی، حالا قوه قهری با قوه قهریه چیکار میکنیم؟ اجرا میکنیم قانون رو. درسته؟ بله. اون یک لا ضرر، یک حکم، ایشون اینجور میگن دیگه، میگن یک حکم کلی الهی است، اول گفتش این حکم اجرا کن، اجرا نکرد، خب حالا بکن، نوبت به. حالا یه نکته دیگه هم داره که در ادامه بحث خواهد آمد. خدمتتون عرض کنم که میفرمایند که ان منشأ العدول الى هذا ملاحظه ان حکمه علیه السلام صلی الله علیه و آله بالعقل انما کان حکما سلطانیا فی مورد قضیه سمره وقد علل بهذه الكبرى یا علل بهذه الكبرى فیقتضی کنها کذلک. ایشون میفرمایند که امام اینجوری تصور کردن که چون اون حکم سلطانی تعلیل شده به این حکم کلی، چیه؟ اینم این حکم کلی هم حکم چیه؟ حکم سلطانی است. در صورتی که نه، اون حکم کلی حکم سلطانی نیست، اون حکم کلی حکم الهی است. این دستور قضایی که پیغمبر داده مبتنی است بر اون حکم کلی. اینجوری میشه. حالا توضیح بیشترش در خود صحبت‌های ایشون میاد. این فرمایشی است که ایشون میکنن. آیت الله سبحانی هم تقریبا همین جور میگن با یه توضیح دیگری که حالا خدمتتون عرض میکنیم. ایشون میفرماین چند تا نکته میگن. میگن منصب حکم هرچند که منفک از نسب و عزل و امر و نهی نیست، ولی که نکته این است که عوامری که مناسب هست تناسب داره با این حکم حکومتی در واقع چیه؟ می فرماید الا ان الاوامر المناسبه لذالک المنصب هی الاوامر التي تسال به صورت جزئیه. اوامر حکومتی اوامر جزئی است، نه اوامر کلی. لا ضرر و لا ضرار چیه؟ یه حکم کلی است، ولی کن اون اوامر حکومتی اوامر جزئی است. چون در ادامه فرمایشون میاد میفرماید که اوامر جزئی، مسائل جزئی رو که نمیشه که در همه اینها رو شرع به طور تفصیلی بیان کنه. یه حکم کلی کرده، فرموده چی؟ فرموده که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی پیغمبر میگه عمل کنید. این اوامر جزئی، مقررات جزئی رو واگذار کرده به چی؟ واگذار کرده به پیغمبر و بعد از پیغمبر ولی معصوم و بعد از ولی معصوم ولی فقیه. اما احکام کلی مثل نهی از ضرر و ضرار و حرج و مشقتی که مختص به یک مکانی خاصی نیست و به زمان خاصی نیست، اینجا باز ایشون استدلال میکند که اصدار به غیر از قوانین فطری است و این و در این طور موارد اینجا ناشی هست این طور قوانین از مصالح و مفاسد کلی نه زمانی و مکانی. اون مسئله احکام حکومتی مربوط به زمان خاص یا مکان خاص است، ولی این احکام کلی الهی ربطی به زمان خاص و چی؟ زمان خاص و مکان خاص نداره، در همه زمان ها و در همین مکان ها. من یک کسی حالا اضطرار پیدا کنه که یک شرایط خاص دیگری پیدا کنه، اون یک جور دیگه میشه. این یه مطلب ایشون میگن. بعد میفرمایند که ثانیاً اوامر سلطانی، اوامر حکومتی متعلق میشن به اون موضوعاتی که حکم شرعی نداره. یعنی حکم اگر حکم شرعی بود اونجا دیگه تطبیق میکنه به اون، اگه حکم رو میخواد صادر کنه تطبیقش میکنه با اون حکم کلی. ولی کن اونجایی که موضوعاتی که شارع حکم داره که دیگه نمیگیم اینجا حکم حکومتی است دیگه، بعد اینجا دیگه حکم حکومتی معنا نداره. در اینجا هم همینجوره. ما آیاتی که دیدیم غیر مضار ولدی مسجدن ضرارن، اصلا ضرر زدن به دیگران، ما چی داریم؟ حکم قرآن، حکم مولوی داریم، حکم شارع داریم، حکم خداوند متعال داریم. این روایت هم در واقع لا ضرر و ضرار اشاره به همون چیزی است که از آیات استفاده می شود. این حکم کلی است که در چارچوب همون چیه؟ در همون چارچوب مدلول آیه جعل شده. بنابراین نمیتونیم اینو بگیم حکم چیه؟ حکم سلطانی است. نکته دیگری که باز ایشون به عنوان سالسن میفرمایند، میگه بعضی از روایات هست اصلا معنا نداره که حکم که سلطانی باشه. در اون روایتی که خوندیم که پیغمبر قضا به شفعه، خدمتتون عرض کنم که بین شرکا دفع اند ضرر و ضرار، در اینجا که بخوایم بگیم حکم سلطانی باشه، حکم سلطانی اینجا چه معنا داره؟ میگه پیغمبر به استناد لا ضرر و لا ضرار گفته این شریک داره. اینجا پیغمبر که دیگه نمیخواد به کسی ضرر بزنه، لا ضرر و لا ضرار. اینجا بحث چی نیست، بحث میخواد یه نفعی به این شریک برسونه. توجه کردید؟ اینجا میفرمان که خلاصه از افعلا ذالک ان تفسیر النفع به نه خلاف المتبادر. علاوه بر همینجا آی سلطانی میفرمان که اصلا این که بگیم نفع به معنای نهی هست، همونطور که قبلا توضیح دادن، اصلا غیر متبادر به ذهن نیست. لا ضرر یعنی زیان نیستش. زیان نیست یعنی چی؟ یعنی حکم زیانی نیست. این فرمایش ایشون، نه این قسمت اخیر فرمایش آیه سبحانی بود. آیت الله سیستانی شواهدی دیدم که امام آوردن، یکی یکی نقد کردن. سه تا شاهد امام آوردن، هر سه شاهد رو ایشون نقد کردن. میفرمایند شاهد اول ایشون استدلال کردن به روایتی که در مسند ابن حنبل هست که قضا، روایت این بود، قضا صلی الله علیه و آله ان لا ضرر و لا ضرار، که تو مسند ابن حنبل هست از روایت عبادت ابن صامت. ایشون اول میگه اولا که خب روایت اهل سنت که حجت نیست که ما بخوایم بهش استدلال کنیم، این چه استدلالی است که ایشون میگن کلمه قضا در اینجا آمده. ثانیا قضا معناش نیست که پیغمبر اومده حکم کرده، که قضا معنای دیگری داره، منافات ندارد که چی باشه، منافات ندارد که ایشون میگن قضا در اینجا یعنی حکم سلطانی است. نه، اینجا قضا حکم سلطانی نیست. میتونیم بگیم اینجا قضا یعنی قضاوت پیغمبره، پیغمبر بر اساس اون حکم کلی آمده قضاوت کرده که چیکار کرده، جو حکم جزئی رو تطبیق کرده با اون حکم کلی. بله بله، قضا کلمه واژه قضا دو تا معنا داره. یه معنا قضا تو همون آیات هم که خوندیم ایاتون باشه در جلسه بعد گفتیم که در این آیات در یه جا قضا به معنای چیز بود، قضا مثل این آیه ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله، اینجا حکم حکومتیه، بنه حکم میکرد نه اینکه قضاوت داور، اینجا داوری نیست، ان یکون لهم الخیر من امره، خود امام قبلا گفتن. ایشون هم استدلال میکنه به خود فرمایش خود امام، آیه سیستانی به استدلال میکنه به فرمایش خود امام، خود امام اینجور میگن. بعد در آیه دیگه میفرماد فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، اینجا داوری هستش که بین زبیر و دیگری دعوا شد به سر چیزی. بله دعواشون اینجا پیغمبر قضاوت کرد. قضا گاهی وقت معنی حکم یعنی حکم حکومتیه مثل اون آیه اول، اینجا گاهی به معنی داوریه. ایشون میگه آیه سیستانی میگه شما خودتون میفرمایید که نه نه ببینید حکم امر حکم امر حکومتیه، امر میگه آقا برو فلان جا، این داوری نمیکنه. قضا الله و رسول میگه نه نه اصلا دو تاست. ببینید یک وقت حکم نه بینش دو متداعیان، یک وقت حکم قضا داوری، قضای دوم یعنی داوری هست، قضای اول یعنی دستور دادن، دستور دادن با داوری دو تاست. این معنی با هم دیگه است. ایشون میفرمایند که آیه سیستانی میفرمایند که همونطوری که خودتون میگید قضا گاهی به معنی حکم گاهی به خاطر، از کجا میگید که این قضا ان لا ضرر و ضرار بنای حکم حکومتی است؟ نه ما میگیم بنای داوری است. اینجا از کجا میگید؟ علاوه بر این شما در اون دو تاست، دو تا گفتیم، اینو عرض کردیم، اینو گفتیم دو تا کار پیغمبر کرده، دو تا کار کرده در اونجا. اول استدلال کرد به لا ضرر و لا ضرار، دید گوش نمیده، گفت حالا که اینجوری هست حالا برو بکن. یعنی هم دو تا مسئله است، لا ضرر، حالا توضیح بیشتر در ادامه بحث میشه، دو تا مسئله است. اصلا قضاوت پیغمبر بر اساس اون حکم کلی است. بنابراین هیچ چرا داره میگه که داره بیان میکنه یک حکم کلی الهی رو بیان میکنه و کار خودش مستن. چرا شما لا تاکل رمان لعنه و حاوه، این همه تعلیل در اصلا تعلیل های بله تعلیل هایی که در روایات هست خیلی، یکی دوتا زیاد، یکی دوتا نیستش که اینقدر، اصلا میگه العلت و تعمم و تخصص. بله بله بیانم هر دوتشون. بله و علاوه بر این ایشون میفرمایند که شما اینجا شما خودتون میگید 20 چند تا قضا داره اینجا، شما اونجا رو گفتید اینجا را میگه قضا فرکاز از خمس، اینجا قضا یعنی پیغمبر حکم کرده که در خمس هست، در صورتی که خمس یک مسئله الهی است، یک مسئله شرعی است، یک مسئله مولوی است. یه خمس و زکات و این امثال اینها یه چیزی نیستش که مثلا بخواد با حکم پیغمبر باشه. این مسئله حکم الهی است، حکم اولیه شرعی است. خب این یه اشکال در اینجا کردن. بعد خدمتتون عرض کنم که شاهد دومشون هم میگن درست نیست. شاهد دومشون امام این دلیل، شاهد دومشون مؤید دومشون این بود که اینجا اصلا دعوایی نبوده، اینجا اومده شکایت کرده که من ظلم داره به من میشه، پیغمبر هم رفع ظلم کرده به عنوان سلطان آمده، این آقای انصاری آمده به عنوان حاکم مسلمین آمده پیش پیغمبر گفته آقا این به من ظلم میکنه، رفع ظلم کن. پیغمبرم رفع ظلم کن، گفت درخت بکن بنداز. بنابراین ایشون میگه که امام اینجوری میفرمودن که اینجا اصلا نزاعی نبوده، که عبارت امام رو هم بخونیم اینه که فانه لم یکن هناک نزاع بین الرجل الانصاری و بین سمره فی حق عمر، اینجوری میخوان بگن انما کان فی مورد حدیث شکایتون انصاری فی ظلم، میگه ظلم این داره ظلم به من میکنه، بیا رفع ظلم کن. پیغمبرم چیکار کرد؟ پیغمبرم رفع ظلم کرد. اینه امام میگفت. ایشون میفرمان نه اتفاقا اینجا نزاع هستش. اینجا میفرمایند که اینجا چجور میفرمایید شما نزاع نیست، اینجا نزاع هست، در شبهه حکمی هم نزاع هستش. چرا؟ چون انصاری میگفت چی؟ بعضی از درس دیروز بعضی از دوستانم گفتن انصاری میگفت چی؟ انصاری میگفتش تو حق نداری بیای تو خونه من، این خونه زن و بچه من چیه؟ سرشون گاهی برهنه هستن، اینجا هم خونه ملک ملک منه، تو حق نداری بیای خونه من، بدون اذن حق نداری، هم بیا اذن بگیر، اجازه بگیر. او میگفت چی؟ اونم میگفتش نه درخت خودمه، من برای درخت خودم بیام اجازه از تو بگیرم؟ نه، من حق عبور دارم، چون اونجا درخت من هست حق عبور دارم. اون میگفتش که بیا اذن بگیر، این میگفتش لا افعل، عبارت روایت این بود، هو مالی ادخل علیه ولا استعذن، ملک خودم هستش، ملک خودم که میخوام برم من حق دارم که چیکار کنم به ملک خودم، سر بزنم، آب بدم به ملکم، چیزاشو بچینم. بله، فاتى رسول الله صلی الله علیه و سلم فشک و اخبره الخبر فبعث الى سمره فجاء فقال له استعذن، بازم حضرت فرمود اجازه بگیر، باز مشکل رو میخواست حل کنه، فقال مثل ما قال للانصاری، گفت نه حق خودم. پس اینجا مسئله حکمه، این یه شبهه حکمی، اون میگه من حق دارم، اون میگه من حق دارم، پس نزاع داره حکم. بله، لا فقال لا استعذن فی طریقی و هو طریقی الى ازقی، این راه منه، پس راه مال من، وقتی من اونجا دارم راهم دارم، وقتی درخت مال منه راهش هم مال من هست، حق استفاده از راه هم دارم. فشکال انصاری رسول الله فرسلیه، باز آمد گفت این داره شکایت میکنه، حضرت فرمود اذن بگیر، گفت نه، از سمره گفت از تعذن و فی طریقی الى ازقی، آیا من به راه میخوام برم به ازقی، میخوام برم درخت خرما اجازه بگیرم؟ نه اجازه نمیگیرم. پس معلوم میشه اینجا هوشو، این میگه من حق دارم، اون میگه حق. پیغمبر چیکار کرد؟ پیغمبر آمد فرمود چی؟ بعد انصاری گفتش که بیا پیغمبر تکلیف ما رو معین، اون میگه حق با منه، من میگم حق با من اونه. پیغمبر آمد چیز فرمود که چیکار کن؟ بیا اجازه بگیر. وقتی گفت اجازه نمیگیرم، اومد بر وفق قانون کلی الهی که لا ضرر، گفت یه قانون کلی داریم لا ضرر و لا ضرار، چون اینجا تو نمیای اجازه بگیری، تو مضر هست، مضار هستی، چون مضار هستی برو به کم بنداز. درسته، بله، اون چیزی که ضرری هست واجب شده بدون اجازه است، قبول نکرد این رو، چون قبول نکرد میخواد اضرار کنه برسونه، میخواد ضرر بزنه، پیغمبر چیکار کرد؟ خب
من میام شکایت میکنم.
خب
قاضی میاد میگه
خونه
تو
خراب
میکنی که دیگه دوز
نداره. این شد چه قیاسی از شما میکنید؟ چه قیاسی است؟ گفت از قیاسش بله. ببینید دو تا مسئله است، ببینید دو تا مسئله است، یک حکم سلطانی امام که پیغمبر کرده، اون دستور، اون حکم سلطانی، اون قبول دارن آقایون، اینا آقایون نمیگن حکم سلطانی نیست. بله امام میخواد، خود آقای سیستانی، خود آقای سیستانی، نه نه نمیگه، میگه نه، ایشون میگن ببینید دو تا مسئله است، ایشون میگن یک دو اینجا یک حکم سلطانی داریم، یک حکم قانون کلی الهی داریم، قانون کلی الهی لا ضرر و لا ضراره، حکم سلطانی دستور چیزه، دستور چیز هست کندنه. حالا اجازه بدید فرمایش ایشون تمام بشه بعد خدمتتون هستیم. ببینید میفرمایند که و ایشون عبارت آقای سیستانی این است که میفرماید و علاه ذو هازا فیمکن القول به ان النبی صلی الله علیه و آله فی مورد الاول من النزاع نشب بین نزاع الذی نشب بینهما، نزاعی که بینها درگیر شده، حکم علی وفق القانون الالهی العام و امر سموره بالاستئذان. این قانون الهی عام آمد گفتش که بیا چیکار کن، برو اجازه بگیر. از کان دخوله بلا استئذان اضرارن بالانسان انصاری، چون بدون از ضرر داشت برای اون، او محدودیت و حق استدراق به عدم لزوم ضرر بالغیر. آمد حضرت چیکار کرد؟ گفتش که حق داری تو بری به ازقت سر بزنی، ولی مشروط به چی؟ مشروط به که ضرر به ذهن نزنی، اگه اجازه بگی ضرر نده. خب این بنابر علامت چند تا مسلک بود، ایشون میگه رو همه مسالک ما میگیم. یه مسلک، مسلک نفی شیخ انصاری هست که ایشون هم قبول داره این مسلک رو با یه چیزی، با یه اضافه ای. خب میگه اگر مسلک نفی رو بگیریم، اینجا میگه که لا ضرر لا حکم ضرری، اینجا قانون اینجا میگه که طبق این باید چیکار کنی؟ باید اجازه بگیری، چون ضرر داره باید اجازه بگیری، چون حق استدراق حق داری، نمیگه حق نداری، پیغمبر میگه تو حق داری، نه اینکه حق نداری، ولی حقت محدود است به چی؟ به اینکه ضرر برای دیگران نشه. اینو میگه بنابر مسلک نهی. بنابر مسلک نهی، اینو یه خورد دقت کنید، یه خورد دقیق از فرمایش ایشون. بنابر مسلک نهی چیه؟ میگه که حق نداری ضرر بزنی، مسلک شیخ الشریعه، حق نداری ضرر بزنی، چون بنابراین چون حق نداری ضرر بزنی، این محدود می شود اختیار استدراقت به چی؟ به این که اجازه بگیری. این یکی او بله او کلل ام او به کلل امره. اینجا فرق مسلک آقای سیستانی با مسلک شیخ و امثال شیخ اینجا این نکته است که مختار شیخ در قاعده، مختار آقای سیستانی در قاعده لازره اینه که اینجا به کلل امر هم نهی است، اینجا هم نفی است. لا ضرر نفی است و لا اضرار نهی است. میفرماید که به کلل امر بنابراین مختار للحدیث الجامع للنفی و نهی، اینجا هم نفی است. میفرماید لا ضرر به معنای نفی، بله فقره اول، و نهی است به لحاظ چی؟ اون اضرار. پیغمبر هم میگوید حکم ضرری وجود ندارد، لا اضراره، یعنی حق ضرر زدن به دیگری نداری. اولیش میگه لا ضرر یعنی حکم ضرری وجود ندارد، لا ضرار یعنی چی؟ یعنی حق ضرر زدن به دیگری نداری. چیزی که از ایشون میفرمایند که بعد حالا تو اون قسمت سوم یه نکته دیگه دارن که اونجا توضیح میدم خدمتتون. بنابراین ایشون میفرمایند که چی؟ اول آمد فرمود طبق حکم الهی، حکم الهی رو بیان کرد، گفت طبق حکم الهی باید چیکار کنی؟ تو نه حق داری ضرر بزنی، نه حق داری که چیکار کنی، نه اینکه اجز نگی، حق داری، حق رو تأیید کرد پیغمبر، گو حق استطراق باطن، حق عبور داری برای کارت، ولی حقت محدود است به ضرر نزدن. اونم اگه بخوای ضرر نزنی باید چیکار کنی؟ باید اجازه بگیری. خب این یه مرحله است. بعد چیکار کرد؟ بعد اومد اینجا سماره چیز قبول نکرد، و بعد ترجیح موقف الانصاری فی مورد نزاع و اباء ثمره عن الالتزام به موجب الحکم القضایی. حالا در اینجا پیغمبر قضاوت کرد، گفت اجازه بگیر. اجازه بگیر یعنی قضاوت پیغمبر، یعنی حق نداری، بدون اجازه حق نداری. چون این وصلت نوبه الی معالجه الامر ثانی، اینجا آمد که راهکار دوم. چون اگه قبول میکرد تمام میشه دیگه، منازعه تمام میشه. اگه قبول میگفت چشم، میگفت بعد از این، از این دیگه، از این به بعد دیگه اجازه میگیرم. خب اگه اجازه میگیرید اجازه میگیرید، تمام شد. وقتی این نشد، معالجه امر ثانی به تنفیذ الحکم القضایی، حالا نوبت حکم سلطانی میشه، تنفیذ حکم قضایی دفعا لضرر عن الانصاری. حالا نوبت این میشود که چیکار کنه؟ بیاد ضرر رو از انصاری دفع کنه، چون اون به حکم الهی تن به قضاوت پیغمبر تن نمیداد. و قد استند صلی الله علیه و آله فی ذلک الی ماده قضایه المذکور، استناد کرده به پیغمبر در اینجا به اون ماده قضاییش. ماده قضایی مذکور چیه؟ وحیه لا ضرر ولا ضرار. اون ماده قضایی رو حالا چیکار کرده؟ حالا قوه قهریه میاد اجرا میکنه. پس این دستور پیغمبر حکم سلطانی است. این که میگه امره برو بکن، این دستور، دستور حکم، حکم سلطانی است. ولی اون که میگه لا ضرر ولا ضرار، اون حکم الهی است، اون حکم، حکم الهی است، حکم کلی الهی است. اینم دومه، اشکال دومش نقد شاهد دوم امام هست. اما نقد شاهد سوم امام که بیش از اونهای دیگه امام روش تأکید داره، این بمونه برای جلسه بعد چون فرصت تمام شد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.